تراک 40 صفحه 154 و در مجموع البیان در ذیل آیه شریفه و انذر به الذین یخافون میگوید امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه فرموده معنای این آیه این است که ای محمد به وسیله قرآن کسانی را که از برخورد با پروردگار خود هراسانند انذار نموده و آنان را به آنچه در نزد خداست ترغیب کن، زیرا قرآن وسیله شفاعت است و شفاعتش هم در حق آنان پذیرفته است. پاورقی یکم. مؤلف: ظاهر این حدیث چنین حکم می کند که ضمیر من دونهی به قرآن برمی گردد و صحیح هم هست، الا اینکه سابقه ندارد که در قرآن از خود قرآن به ولی تعبیر شده باشد، همانطوری که به امام تعبیر شده است. در کتاب الدر المنصور که احمد، ابن جریر، ابن ابی حاتم، طبرانی، ابو شیخ، ابن مردوی و ابو نعیم در کتاب حلیه خود از عبدالله ابن مسعود روایت کردند که گفته است عده‌ای از قریش روزی به رسول الله صلی الله علیه و آله برخوردند و دیدند که صهیب، عمار، یاسر، بلال و خباب و امثال آنان در خدمت اویند. گفتند ای محمد، آیا به خاطر چنین مردم توحیدستی از قوم خود بریدی؟ و آیا خداوند این همه اعیان و اشرا و مردمان محترم را گذاشته و این مشت مردم توحیدست را برتری داد؟ و راستی ما باید تابع چنین مردمی بشویم؟ آیا چنین چیزی معقول است؟ تو اگر میخواهی ما پیرویت کنیم، ناچار باید این گونه اشخاص را از خود دور سازی. بعید نیست که اگر چنین کاری کنی ما دورت را بگیریم. در پاسخ آنها این آیه نازل شد و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم. پاورقی دوم. مؤلف: این روایت را صاحب مجمع البیان هم از ثعلبی به سند خود از عبدالله ابن مسعود به طور اختصار نقل نموده است. پاورقی سوم. پاورقی ها: یک، مجمع البیان جلد 3 صفحه 70 طبع بیروت. 2، الدر المنصور جلد 3 صفحه 12. 3، مجمع البیان جلد 3 صفحه 305. ادامه متن. و نیز در کتاب الدر المنصور است که ابن جریر و ابن منذر از عکرمه نقل کردند که گفت عتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه و غرزه ابن عبد و عمرو ابن نوفل و حارث ابن عامر ابن نوفل و مطعم ابن عدی ابن خیار ابن نوفل و عده دیگر از اشرا و اعیان کفار بنی عبد مناف به نزد حضرت ابی طالب علیه السلام رفته و گفتند اگر برادرزادت این یک مشت مردم فقیر را که خدمتکاران و بردگان ما هستند از خود دور میکرد، ما بهتر و بیشتر احترامش نموده و سر در طاعتش می نهادیم. و اگر این جهت نبود، ما خیلی زودتر از این پیروی و تصدیقش می کردیم. ابو طالب خواسته آنان را با رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان نهاد. عمر که در آن مجلس حاضر بود، پیشنهاد آنان را پسندیده و عرض کرد بد نیست ولو برای امتحان هم که شده خواستهشان را عملی بفرمایی تا ببینیم غرضشان از این سخن چه بوده و بعد از این آیا بهانه دیگری به دست میگیرند یا اینکه ایمان میآورند. در این هنگام بود که این آیه نازل شد و انذر به الذین یخافون ایحشروا الی ربهم، تا آنجا که فرمود الیس الله باعلم بالشاکرین. آنگاه عکرمه گفت در آن ایام گروندگان به اسلام عبارت بودند از بلال، عمار ابن یاسر، سالم غلام ابی حذیفه و صبح غلام اسید و از همسوگندان ابن مسعود مقداد ابن عمرو، واقد ابن عبدالله حنزلی، عمرو ابن عبد عمر، ذوالشمالین و مرصد ابن ابی مرصد و امثال آنان. و درباره ائمه و رؤسای کفر از قریش و موالی و همسوگندان این آیه نازل شد و کذالک فتنا بعضهم به بعض لیقولوا. وقتی این آیه نازل شد، عمر نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آمده از گفته های قبلی خود عذرخواهی کرد. آنگاه این آیه نازل شد و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا. پاورقی یکم. پاورقی یک، الدر المنصور جلد 3 صفحه 13. ادامه متن. و نیز در الدر المنصور است که ابن ابی شیبه، ابن ماجه، ابو یعلا و ابو نعیم در حلیه و ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابو شیخ، ابن مردوی و بیهقی در کتاب دلائل از خباب نقل کردند که گفت اقرا ابن حابس تمیمی و عیینت ابن حسین فزاری شرفیاب حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله شدند. دیدند که آن جناب با بلال، صحیب، عمار و خباب و عده دیگری از مؤمنین توحیدست نشسته است. وقتی نامبردگان را دیدند، تحقیر و بی‌اعتنایی نموده از رسول خدا صلی الله علیه و آله تقاضای خلوت کردند و در خلوت عرض کردند آرزو داریم برای ما سرشناسان عرب مجلس مخصوصی قرار داده و بدین وسیله ما را بر سایر عرب برتری دهی، چون همه روزه از اطراف و اکناف عربستان جمعیت‌های شرفیاب حضورت می‌شوند و ما را می‌بینند که با این فقرا و بردگان هم‌نشین شده‌ایم و این خود مایه شرمندگی ماست. استدعای ما این است که دستور دهید هر وقت ما وارد مجلس شدیم آنان از مجلس خارج شوند و وقتی ما فارغ شده برگشتیم آن وقت اگر خواستید با آنان هم نشین شوید. حضرت فرمود بسیار خوب. عرض کردند حال که تقاضای من را پذیرفتی مرحمتی کن و همین قرارداد را در سندی برای من بنویس. حضرت دستور داد تا کاغذ آوردند و علی علیه السلام را برای نوشتن آن احضار فرمود. خباب میگوید در همه این گفت و شنودها ما در گوشه خزیده بودیم که ناگاه حالت وحی به آن جناب دست داد و جبرئیل این آیه را نازل کرد. ولا تدرد الذین يدعون ربهم بالغداوة والعشي. تا آنجا که می‌فرماید فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمه. وقتی آیه نازل شد رسول خدا صلی الله علیه و آله کاغذ را از دست خود انداخت و ما را نزدیک خود خواند، در حالی که می‌گفت سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمه. از آن پس همیشه در خدمتش می‌نشستیم و از آن جناب جدا نمی شدیم مگر اینکه ایشان برخواسته تشریف می بردند. خدای تعالی این آیه را نازل کرد. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. خب باب سپس گفت رسول خدا از آن پس با ما می نشست، ولیکن ما وقتی احساس می کردیم که موقع برخواستن آن جناب شده برخواسته و می رفتیم و آن جناب هم برخواسته و تشریف می برد. پاورقی یکم. مؤلف این روایت را صاحب مجمع البیان از سلمان و خباب نقل نموده و نظیر این سه روایتی که گذشت روایت دیگری است و با مراجعه به آنچه که در اول سوره گذشت که گفتیم روایات دال بر اینکه این سوره یک دفعه نازل شده بسیار زیاد و مستفیض است و همچنین با تأمل و دقت در سیاق آیات تردیدی در این باقی نخواهد ماند که در این روایات آن معنایی که ما اسمش را تطبیق می‌گذاریم به کار رفته. پاورقی دوم. توضیح اینکه اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله چون بعضی از آیات را قابل انطباق با بعضی از داستانها و وقایع دوران زندگی آن جناب می‌دیدند، همان حادثه را سبب نزول آیه می‌شمردند. البته منظورشان این نبوده است که بگویند فلان آیه تنها به خاطر فلان حادثه نازل شده و با ذکر آن داستان شبهاتی را که عارض بر آیه شده است رفع نمایند، بلکه منظورشان این بوده است که اگر شبهی در حدوث فلان حادثه و یا اشباح و نظایر آن هست با ذکر آیه آن شبهه برطرف شود. شاهد این معنا همین سه روایتی است که در شأن نزول آیه ولا تدرد الذین يدعون وارد شده، زیرا به طوری که ملاحظه می کنید این سه روایت در عین اینکه هر کدام داستان مخصوصی را نقل می کنند در عین حال هر سه یک غرض را ایفا می نمایند. معلوم می شود اشراف مکه و قریش چند نوبت ضعفای مؤمنین را نزد آن جناب دیده و این درخواست بیجا را کردند. در خود آیه هم اشاره به این درخواست ها و یا بعضی از آنها شده است و این معنا تنها در روایات وارده در شأن نزول آیه مورد بحث نیست، بلکه سایر روایات شأن نزول هم که آیات قرآنی را با قصص و حوادثی که در زمان آن حضرت اتفاق افتاده و مناسبتی با مضمون آن آیات دارد تطبیق می‌دهد به همین منوال و از همین باب است و آیات مزبور نظری به خصوص آن حوادث ندارد. علاوه بر این شایع شدن نقل به معنا در حدیث و بی‌مبالاتی در ضبط حدیث این گونه اشتباهات را به میان آورده و اعتماد را به این گونه حدیث سست نموده است. بنابراین نباید به این گونه روایات که اسباب نزول را نقل می‌کنند و مخصوصاً در مثل سوره انعام که از سوره‌هایی است که یک بار نازل شده خیلی اعتماد نمود. آری، این مقدار قابل اعتماد هست که انسان از آنها کشف کند که ارتباط مخصوصی بین آیات و وقایع ایام زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله وجود دارد. و نیز نکته دیگری که اعتماد آدمی را از امثال این روایات سلب می کند، مسئله جعل روایات و دست در روایات و مسامح کاری قدما در اخذ حدیث است. پاورقی ها 1. الدر المنصور جلد 3 صفحه 13 2. مجمع البیان جلد 3 صفحه 72 طبع بیروت. ادامه متن. صاحب الدر المنصور هم از زبیر ابن بکار در اخبار مدینه از عمر ابن عبدالله ابن مهاجر نقل کرده که گفت آیه شریفه مورد بحث درباره درخواست بی جای بعضی از مردم نازل شد که از رسول خدا صلی الله علیه و آله تقاضا کردند ضعفای اصحاب صفه را از خود دور کند. در این روایت هم داستانی نظیر همان چند داستان قبلی نقل شده است، ولیکن همان اشکالات به این روایت هم وارد است و مسئله نزول تمامی سوره قبل از هجرت این روایت را هم موهون می سازد. پاورقی یکم. پاورقی یک. الدر المنصور جلد 3 صفحه 13. ادامه متن. و در تفسیر عیاشی از ابی عمرو الزبیری از ابی عبدالله علیه السلام نقل می کند که فرمود خداوند رحمت کند بنده ای را که قبل از مردنش به سوی خداوند متعال توبه و بازگشت کند، زیرا که توبه پاک کننده ی آدمی از آلودگی گناه است و نجات دهنده ی اوست از بدبختی هلاک. آری، به خاطر همین توبه است که خداوند برای بندگان صالحش حقی بر خود واجب کرده و فرموده است کتب ربکم علی نفسه الرحمت انه من عمل منکم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله توابا رحیما. پاورقی یکم. و در تفسیر برهان از ابن عباس روایت شده که در تفسیر آیه و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا گفته این آیه در حق علی علیه السلام و حمزه و زید نازل شده است. پاورقی دوم. مؤلف. و در عده ای از روایات است که آیات سابق بر این آیه درباره دشمنان اهل بیت علیهم السلام نازل گردیده و ظاهرا این روایات یا از قبیل همان تطبیق به معنایی است که گفتیم و یا از باب اخذ به باطن معناست. خلاصه این روایات را هم نمیتوان حمل بر اسباب نزول کرد، برای اینکه با یک بار نازل شدن سوره قبل از هجرت منافات دارد و به همین خاطر ما از ایراد آن و بحث در اطرافش چشم پوشیدیم و خدا داناتر است. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 361 حدیث 27. 2. تفسیر برهان جلد 1 صفحه 527.